بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ول و این تلگ قبل دخول فلحل متعه. ببینید بحث ما در مفوضت البزء گفتیم دو تا اصطلاح هست، اینا رو باید تفکیک کرد. یه اصطلاح این است در نکاح، عقد نکاح مهریه ذکر نشه، یا اگر مهریه هم مطرح بشه نفی کنن مهریه رو، یعنی این زن بدون مهریه است، چه ذکر نشده بدون مهریه است، چه ذکر نفی مهریه شده. دقت کنید، فرق نمی کنه نفاه و صریحاً یا اصلا مطرح نکنن. این دو حالت، این دو صورت رو میگن مفوضت البزء. فعلا اینو میخونیم. یه صورت دیگری هم هست که اونجا مهریه رو به یکی از این دو طرف تفویض میکنن. مثلا پسر عاشق دختره شده، نمیخواد دختره رو از دست بده، میگه دختر میگه من مهریه رو هر مقدار بخوام، اینطوری در عقد بنویسیم، بعدن یه مقدار فکر کنم ببینم چه مقدار میخوام. اینا میگه باشه دیگه، عشق سبب میشه عقل از سرش بپره دیگه، اینطوری عقد میکنن. ان زوج تو سه نفسی، من خودم رو به تزویج دختر آوردم، الا ان یکون المهر به حکمی، مهر چی باشه؟ با حکم من باشه، بعدن تعیین میکنم. این بله؟ چرا؟ قبوله. قانون رو بحث نمی کنیم، شرع بحث می کنیم.
شرع تابع قانون؟
نه شرع تابع. خب گوش کنید، اینو اصطلاحا میگن مفوضت المهر. من مثالی چی زدم؟ تفویض مهر به خانم شده بود، برعکس هم میشه، تفویض مهر به شوهر. این خانم به این پسر خیلی علاقمند شده، میگه من هر چی تو تعیین کنی مهریه با همون، میگه زوج تو چه نفسی الان تفرز من المهر ما شئت، هر مقدار واجب کنی از مهریه برای من تعیین کنی، هر مقدار من راضیم. خب بعدن هم این مرده میبینه این مهریهش چقدر باشه، خودش تعیین میکنه، عیبی نداره. به این اصطلاح هم میگن مفوضت المهر. پس ما یک زنی داریم مفوضت البزء، یه زنی داریم مفوضت المهر. فرقشی شد در مفوضت المهر، مهر اصلا تعیین نشده، بدون مهر است زن. در مفوضت المهر تعیین مهر به عهده یکی گذاشته شده، اجمالا تعیین شده. خب فعلا ما درسمون در مفوضت البزء. این چون تعیین نشده، اگر دخول بشه بعد از اینکه عروسی شد و دخول شد، خب زن چه بدون مهریه نمیمونه، مهریه چقدره؟ مهر المثل. این چون مهریه نداره تا دخول اینطوری نیست، نصف المهر، مهر المثل. خب اگر قبل از دخول طلاق داد، اینجا بعضی ها میگن مستحبه، بعضی ها میگن واجبه. بعضی ها میگن مستحبه یه چیزی بهش بدن، خانم رو همینطوری رها نکنن، دیگه بحث مهریه نیست تا نصف المهر، دیگه مهریه نداره تا نصف المهر بشه. اینا اصطلاحا میگن متعه. متعه به معنای عقد موقت نه، متعه یعنی یه بهره‌ای بهش بدن، یا یه چیزی بهش بدم بهره‌مند بشه. البته در روایات ما این تبیین شده اون چیزی چی بهش میدن چی باشه. گفتن آقا اگر مرد ثروتمنده یه اسب بهش بده، اگر یا همتراز سه تا گفتن، اسب، لباس فاخر یا 10 دینار، یعنی 10 مسکال طلا. اگر متوسط، یک مثلا 5 دینار بده. اگر فقیر، یه انگشتری بهش بده، 1 دینار بهش بده، یه چیزی بهرمندش کنه بره، یه هدیه بهش بده. این چیزایی که من شمردم آیا واجب است یا مستحب، فیه اختلافون، لاچه نهایت بحث این است در مفوضت البوز قبل دخول طلاق حاصل بشه متعه بهش میدن، نه نصف المهر. متعه ما معنا گفتیم یا این هاست یا اینا مستحبه. این قسمت رو بخونیم. و این طلاق قبل دخول، اگر قبل از دخول طلاق بده. البته یه فرضی هست، این فرض رو من توضیح ندادم، اینو بعدم مفصل توضیح. اون فرضی نیست در عقد مهریه نبوده، بعد عقد تا دخول راضی شدن خودشون به یک مهریه‌ای، این فرضم در نظر نگیر، اصلا به هیچ مهریه‌ای راضی نشدن. و قبل اتفاق هما علی فرض مهرن، قبل از این که بر یک تعیین مهری، فرض یعنی تعیین، بر یک تعیین مهری اتفاق داشته باشد، نه مهریه در عقد نبوده تا دخولم بر هیچ مهریه‌ای توافق نکرده، طلاقم صورت گرفته. فلحل متعه، به زن متعه میدن. این متعه عقد موقت نیست، این متعه از متعه تمتعه، یعنی یه بهره ای از مال بهش میدن. و المدلول علیها به قوله تعالی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، در آیه بقره 236 اینجا یک عبارتی هست در دلالت میکند بر این چی به او متعه بدهند. آیه اینطوریه، آیه شریفه در 236 میفرماید و متعوهن، این کلمه متعه از اونجا گرفته شده، اونا رو بهرمند بکنید. بعدش تفصیل داده خدای متعال، علل موسع قدره و علل مقتر قدره، اونی چه ثروتمند است و امکانات داره به مقدار خودش، اونی چه فقیر است و امکانات چم داره، اونم به حسب خودش یه چیزی به این خانم بده، چون طلاق داده و مهریه ندارد. روشن؟ خب حرتن کانت زوجت المفوضه ام امتن، فرق نمی کن، اون زنی که بزش تفویض شده زوجه مفوضه، یعنی زوجه مفوضت البز، زن آزاد باشه یعنی زن چنیز باشه. خب و المعتبر فی المتعه به حال زوج، اونی که در متعه معتبر است حال مرده، در سعه و اکتار، در وسعت و فقر. این سعه و اکتار برجرفته از آیه است، علل موسع قدره و علل مقتر قدره. فلغنی یمتعو به دابه، ثروتمند بهرمند میکنه زن رو، زنی که طلاقش داده قبل دخول و مهریه نداشت، به یک اسب. وهی الفرس لانه شایف، داب در روایات ما اومده دابه، ولی دابه رو حمل کن بر اسب، درست دابه به معنای جانداره، جنبنده است، هر جنبنده ای رو میگه دابه. بعد دابه یه معنای دومی هم پیدا کرده، 4 پا. بعد یه معنای شایعی داره، معنای مشهورش اسبه، لانه شایفی معناه عرفن، در لغت نها در عرف معنای دابه یعنی اسب. و المعتبر، خب اسب کدوم اسب؟ ما انواع اسب داریم، میگه هر چی بهش اسب بجن دیگه. و المعتبر ما یگه و علیها اسمها، اسم فرست کنه کافی اسم دابه. صغیرتن کان او کبیرتن، اسب سن کوچه، اسب سن بزرگ. برزوان برزونن. من اینجا زم نوشتم برزون، ولی در حاشیه نوشتم به چسر با برزون. اینو شما لغت در کتابای لغت هم نگاه کنید، من حتما کتاب لغت نگاه کردم، اینجا نوشتم به کسر البا. برزون یعنی اسبایی که برای بار استفاده میشه، اسبا. بله، اسب باری. عتیق یعنی اسب سواری، فرق نمیکنه اسب باری باشه. عتیق از لغت عتق، عتق یعنی آزاد، اینجا یعنی اون اسبی که بار بهش نمیزنن، آزاد است از این قضیه، بهش میگن اسب عتیق. خب فرق نمیکنه. خب دو تا عدلی داره، یا اسب بهش بده، یا لباس فاخر بهش بده، یا 10 دینار. میگه اینا مستقلن ها، لزومی نداره اسب به قیمت 10 دینار باشه یا به قیمت اون لباس فاخر باشه. گاربت قیمته از صوبه و الاشرت دینار املا، این اسب این دابه قیمتش نزدیک به قیمت اون لباس فاخر یا 10 دینار باشه یا نباشد. چون اینها سه تا عدل مستقلی هم. پس این آدم ثروتمند زنش رو چه طلاق میده مهریه نداره، یکیش این است بهش یک اسب بده. خب اسب در زندگی شهری جا نداره، اسب بده یعنی چه؟ میگه خب عوضش لباس فاخر بده، یه لباس مجلسی فاخر بهش بخیر بده. او ثوب المرتفع قیمته عادتا، یا اون لباسی چه قیمتش عادتا زیاده، ممکن این آدم رفته ارزون خریده ها، اما علاشن عادتا این قیمتش زیاده. ناسبت بازم این مستقله، ناسبت قیمته گسیمه املا، این لباس فاخر قیمتش با حمد و گسم او مناسب باشه یا نه. حمد و گسم یعنی چه؟ یعنی 10 دینار و اسب. او عشرت و دنانیر یا 10 دینار. دینار یعنی یه مسکال شرعی ذهب رو میگن دینار، یک مسکال شرعی طلا رو میگن دینار. عشرت دنانیر و هی المساقیل الشرعیه، 10 مسکال شرعی. خب پس غنی این کارو میکنه، ول متوسط و فی الفقر و الغنا، اونی که نه متوسطه، یک زندگی متوسطی داره در فقر و غنا، نه ثروتمنده نه فقیره، یه فرد متوسطی است از جنبه طبقات اقتصادی. اون یومت به 5 دینار، اونم 5 دینار بهره مند میکنه. ول فقیر یومت به دینار نو خاتمه، فقیرم یک دینار میده یا یک انگشتر میده، ذهب نو فزته، انگشتر طلا یا انگشتر نقره، البته معتد به عادتا اون انگشتری که بهش اعتنا میشه، بره یه انگشتر طلایی پیدا کنه نازک و چه به هیچ فردی در جامعه از اون انگشترها استفاده نمیده، مثلا لایه نازکی داره، نه اینطوری نه، یه اعتنابش بشه به این، خلاصه یه چیز محترمانی بهش بده تا طلاقش فسرهوهن نه به معروف باشه. و شبهی شبیه اینها من الاموال المناسبه لما ذکر فی کن، از اموالی که مناسب است برای اونی که در هر مرتبه ذکر شد. گفتیم اسب این نیست منحصره، شبیه این. خب از کجا ما بفهمیم این فقیرون متوسطون غنیون؟ میگه اینو عرف برای شما معیار است، ول مرجع فی الاحوال الثلاثه الى العرف، مرجع در احوال الثلاثه به عرفه، به حسب زمانی و مکانی و شأنه، به حسب زمان ممکنه در این زمان، ببینید در یک زمانهای قدیم این آدم اگر مثلا یک حیوان داشت میگفتن ثروتمنده، اسب داشت، در روستا مثلا معمولا افراد اسب نداشتن، الاغ داشتن، این اسبی داشت میگفتن این ثروتمنده. الان اینطوری نیست. به حسب زمان در روستا نه، در شهر آره. به حسب زمان در شهر ممکنه اسب ثروتمند نجه بداره، در روستا فرق داره. به حسب زمان و مکانش و شأنش، این زمانه و مکانه و شأنه برمیگرده به اون شخص. خب آقای من، ما در فکرمون فقط متعه اینجا داریم که یه چیزی بر عهده مرد باشه به زن بده، در هیچ جای فکر دیگه نداریم. لا متعه لغیر هذه الزوجه، برای غیر این زن ما متعه نداریم. این زن یعنی چه؟ کدوم زنه؟ وحیه المفوضت لبزعها، زنی که بزعش رو تفویض کرده و المطلقه و طلاق داده شده، قبل از دخول و الفرض، قبل از اینکه دخول بشه و قبل از فرض. فرض یعنی چه؟ قبل از تعیین مهریه، قبل از اینکه با هم توافق کنن به مهریه ای. خب آقای من، ما فقط در اینجا متعه داریم، اونم زنی که طلاق داده شده. آیا غیر طلاق، ما جدایی زن و مرد فقط با طلاق نیست، جدایی زن و مرد یکیش طلاقه، از راه های دیگر هم ممکنه زن و مرد با هم جدا بشن، مثل لعان، لعان لیسه به طلاقه اما با هم جدا میشن، زوال زوجیت پیش میاد با لعان. فسخ نکاح، نکاح فسخ میشه. فسخ نکاح در یه مواردیه، مثلا مرد عیبی داره، زن عیبی داره، نکاح فسخ میکنن. این طلاق نیستا، طلاق در حال حیض باطله، طلاق در طهر مواقعه باطله، طلاق عند دو شاهده، شرایط داره، ولی فسخ اینطوری نیست. میگه فسخ کردم من این نکاح رو، چون دیوانه بوده به من نگفته اید، من الان فهمیدم که این زن دیوانه است، یعنی یا این مرد دیوانه است، چون دیوانه بوده به من نگفته اید، من فسخ میکنم. آیا فسخ کرد اونجا نصف المهریه بهش میدن؟ میگه نه، اون در طلاق است نصف المهر. آیا مثل اینجاست مفوضت البزع؟ میگه نه، هیچی بهش نمیدن در فسخ قبل دخول. پس چی؟ اونجا مستحب به متعه، اینجا خودش بحث است، اونجا ولی مستحب. میفرماید لاکن یستحب بلو فارقه ها به غیر طلاق من لعان و فسخ. لاکن مستحب به، اگر مرد بازن جدا بشه بدون طلاق، بدون طلاق چیه؟ مثلا لعان یا فسخ. بلکیله به وجوبه هی نیزن، بعضی گفتن واجب است، اونجا هم متعه واجب است. اگر ما قبول کنیم متعه در اونجا هم واجب است، پس در زوجه مطلقه منحصر نمیشه، در اون زوجه هایی که لعان شده، زوجه هایی که فسخ شده، در اونجا ها هم است طبق این قول. لعنه فی معنی طلاق، چون گفتن اینا هم در معنای طلاقه، یعنی این مفارقت هم یه نوع طلاقه. والاول الاقوى، قول اولی اقواست، یعنی مستحب به واجب نیست. اگر بدون طلاق با لعان و فسخ اتفاق بیفته واجب نیست، مستحب. لانه مدلول الآیه، چون مدلول آیه اینه. خب اصلا مدلول آیه در خود طلاق هم مستحب به واجب نیست. آیه چجور شروع شده یادتونه؟ لا جناح علیکم، یعنی چه؟ یعنی اشکالی ندارد. آیه نگفت لا بد لکم، در خود طلاق هم آیه استحبابو میرساند، چه برسد در اون ملحقات طلاق مثل فسخ و لعان. پس لأن الاستحباب مدلول الآیه. روشن شد؟ و اصالت البراء فی غیرهی تقتضی العدم. خب ممکنه بیایید بگید آقا ما در طلاق اجماع داریم واجبه یا شهرت فتوایی داریم واجبه. میگه خب ما در طلاق گفتم طلاق خودش بحث جدایی داره، اما آیه میگه چه لا جناحه، اشکالی نداره. ما بودیم و آیه حتی در طلاق هم میگفتیم مستحبه. طلاق و بذار کنار، در بقیه جاها و اصالت البراءه فی غیر طلاق تقتضی العدم، اصل براءت است در غیر براءت، یعنی عدم الوجوب. اصل بر اصل براءت یعنی بری اصل این است طرف بری از ذمه است. در غیر طلاق اقتضا می کند عدم رو، منظور از عدم یعنی عدم وجوب اعطاء المتعه. چی؟ آها، اون مطلب شما از من مطلب من خوبه، واضح تره. مطلب منم درسته ها، در فکر مطلب من درسته، چون در خود بحث طلاق هم وجوب جای خدشه داره، اما در شرلومه مطلب شما درسته. احسن، یعنی چون شهید ثانی اصلا اشاره‌ای به عدم وجوب نچرده، شهید ثانی وجوب متعه رو در طلاق چی کرده؟ مفروغون ان گرفته. به همین خاطر لعنه رو به استحباب نزنیم خوب. البته من در حاشیه اینطوری نوشتم، من به استحباب زدم، نوشتم که لا جناح ظاهرون فی الاستحباب، اما طبق بیان شما باید اینطوری بگیم که خلاصه آیه متعه مربوط به چیه؟ مربوط به طلاقه. از آیه مثلا وجوبم بفهمیم مربوط به چیه؟ طلاقه. من اینطوری معنا نکردم، من معنا کردم که استحباب مدلول آیه است، باید چیز دلیل دیگری ما وجوب فهمیده ایم از آیه برای طلاق، اما برای غیر طلاق دیگه اصالت العدم. پس دو جور معنا کردم این جمله رو. اونی که من معنا کردم اینجا حاشیه‌ام نوشتم، این لعنه رو به استحباب زدم. استدلالم هم این است در آیه اولش چیه؟ لا جناح. لا جناح ظهور در چی داره؟ در استحباب. اما اونی که در اون کدوم کتابه؟ زبده است؟ اون که در این من نمیدونم از کجا این حاشیه رو زدم، شاید مثلا جواهر فخریه باشه این حاشیه رو نگاه کنید. آخه معمولا بعضی وقتا فرق میکنه تبیین هاشون. این که من اینجا حاشیه نوشتم تبیینش این است نه، لأن الاستحباب مدلول الآیه. البته بنابر زبده باید اینطوری معنا کنیم، لأن اون طلاق مدلول الآیه، مدلول آیه طلاقه. روشنه؟ خب بحث بعد. پس دو جور معنا شده این جمله، این عبارت. بحث بعدی، مفوضت البوز معنا چی شد آقای عزیز؟ مهر ذکر نشه. بعضی وقتا مهر ذکر میشه باطله، اون نوع مهریه نمیشه گذاشت. زن آدم لاابالیه، میشه مهریه من مثلا کشتن فلانی، سر فلانی، یا بعضی وقتا این گونه میشه، مهریه من دست تو. به مرده میشه من دست تو مهریه من، منو بخوای طلاق بدی باید چیکار کنی؟ دستتو قطع کنی بدی به من. خب اینا مهر نه باطله. مثال میخوایم بزنیم که مالیت نداشته باشه. اینا مهریه باطلیه. خب اینجا چی میشه؟ میگه اینجا هم در حکم مفوضت البحر، مفوضت الوضع، یعنی انگار مهریه نداره. مهریه فاسدم در حکم عدم المهریه. میگه و الهگ به هازهی، در الحاق شده به این، به این زن. حاضه یعنی زنی که مفوضت الوضعه. چه چیزی الحاق شده؟ من فرز لها مهرون فاسد. زنی که برای او یه مهر فاسدی تعیین شده، اینم مثل مفوضت الوضعه. فانه فی قوت تفویض، این مهر فاسدم در به منزله تفویضه. و من فسخت فی المهر قبل الدخول به وجه مجوزن. ببینید ما یه فسخ نکاح داریم، یه فسخ مهر داریم. یادتون هست خیار در عقد نکاح نمیشه، اما خیار در مهریه میشه. یادتونه قبلا ما خونده ایم که در صداق میشه خیار در نظر گرفت. این کدوم مسئله بوده من الان یادم نیست، یکی از مسائل قبلی بوده چه این میشه مسئله یسه و اشتراط الخیار فی الصداق، مسئله اولا از فصل دوم، الفصل الثانی فی العقد در اونجا بود. یعنی زن و مرد با هم ازدواج میکنن، میگن آقا عقد ما 200 سکه. بعد دختره میگه که من حق فسخ اینو داشته باشم. فسخ عقد و نه ها، فسخ چی؟ مهریه. اینو گفتن یسه. اگر فسخ کنه تبدیل میشه به بدون مهریه، انگار مهریه نداره. مگر بعدا توافق کنم به مهریه. میگه پس اون زنی که فسخ شده در مهر قبل از دخول، بعد از دخول نمیشه، قبل از دخول دیگه اینم مثل مفوضت چیه؟ بوز میشه. البته به وجه مجوزن، با در صورتی که جواز برای فسخ باشه. به وجه مجوز یعنی مثلا خیار فسخ مهریه ضمن عقد بوده، اون وجه مجوز بوده، اون موقع هم اینم در حکم مفوضت المهره. خب این دو سطر هم بخونیم. گفتیم که زنی که مهریه نداره بعدن توافق کنن اون مهریه میشه، قبل دخول. البته تا بعد دخول توافق لا معنا له، بعد دخول دیگه استقرار یافت مهریه، مهر المست مست میشه. قبل دخول توافق کنن اون مهریه تعیین میشه. ولو ترازه یا بعد العقد به فرض المهر جازه و سار لازمه. اگر هم با توافق کنن بعد از عقد به یک به تعیین مهری جایز است و اون میشه لازم. لان الحق فیه لهما، چون حق در تعیین مهر برای هر دو است، دیگران دیگه دخالت ندارن برای تعیین مهر، اینا هم با هم توافق میکنن. فیه یعنی فی تعیین المهر لهما. زاد عن مهر المثل ام ساواه و ام قصره، فرق نمیکنه ها، اون مهر توافقی زاده فاعلش اون مهر المرضیه، اون مهری که با هم راضی شدن توافق کردن، زیادتر از مهر المثل باشه یا مساوی با مهر المثل باشه یا کمتر باشه. فاین اختلافا، اما اومدیم و اختلاف کردن ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.